پته ده آزادی رادیو پست باکس 274 یونیورسیټی ټاون پېښور.
ساعت 11 قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، امیدوار خوشی و کامگاری تان استم. زرغون منگل استم و تا پایانی برنامه هم با شما خواهد بودم. در جریان از این برنامه هم در مورد بیانات یک مقام ارشد وزارت خزائن امریکا میشنوین که گفته طالبان لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
نخست سرخط چند خبر. در تازه‌ترین نشست شورای وزیران افغانستان مسئله تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت و منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای وارد پکینگ پایتخت چین گردید. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که قرار است وزیر خارجه امریکا امروز با رئیس جمهور و وزیر خارجه روسیه ملاقات کند. تفصیل خبرها. در تازه‌ترین نشست شورای وزیران افغانستان مسئله تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات مورد بررسی قرار گرفت. شورای وزیران افغانستان میگوید افغانها به صبرانه انتظار اعلام نتایج نهایی انتخابات را دارند و با تعویق افتادن بیشتر آن میتواند روند تأمین امنیت و رشد اقتصادی این کشور را متاثر سازد. شورای وزیران افغانستان در جلسه دیروزی خود از کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی خواست تا هرچه زودتر نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند. دولت افغانستان قبلا گفته بود به سبب تأخیر در خصوص اعلام نتایج نهایی انتخابات 1 میلیارد افغانی ماهانه در عواید این کشور کاهش آمده است. قرار بود نتایج نهایی انتخابات به تاریخ 26 سنبال اعلام گردد، اما بنابر عدم تکمیل روند رسیدگی به همه شکایات مبنی بر تقلب گسترده در انتخابات به تعویق انداخته شد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت با منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای وارد پکینگ پایتخت چین گردید. با گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی و هیئت همراه با نمایندگی از افغانستان به حیث مهمان در این اجلاس شرکت نموده و ضمن سخنرانی در این نشست در حاشیه آن دیدارهای را با برخی از مقامات نیز انجام می‌دهد. انتظار می رود اجلاس سازمان همکاری های شانگهای تا 2 روز دیگر در مرکز چین راندازی شود. در نشست های این سازمان علاوه بر همکاری های چند جانبه امنیتی، اهداف اقتصادی و فرهنگی در سطح منطقه نیز مورد بحث قرار می گیرد. مقامات در غرب افغانستان میگویند با تازگی 21 تن از افراد طالبان همراه با اسلحه دست داشته با نیروهای امنیتی در ولایت هرات یکجا شدند. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی پلیس زون صحاوی غرب، به رادیو آزادی گفت این افراد طالبان پس از آن از مخالفت دست کشیدند که یک قماندان سرشناس آنان همراه با ده ها مخالف مصالح دیگر اخیراً در ولسوالی گذره ولایت هرات به هلاکت رسید. یک کارمند مدیریت مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان از سوی افراد مسلح ناشناس با ضربه گلوله از پا درآمد. محمد ابراهیم، عامر امنیت قماندانی امنیه ولایت جوزجان، به رادیو آزادی گفت این حادثه اواخر دیروز زمان رخ داد که سارن عبدالحنان، کارمند مبارزه با جرایم جنایی ولسوالی آقچه، از محل کار به سوی منزلش روان بود و افزود تحقیقات برای شناسایی عاملین این رویداد ادامه دارد. با گزارش‌ها می‌رسانند که افراد مصالح ناشناس شب گذشته شماره از کارمندان صحی را با یک محافظ امنیتی در مرکز ولایت سرپل اختطاف کردند. قمرالدین شکیب، معاون ولایت سرپل، با تایید این رخداد به رادیو آزادی گفت این کارکنان صحی شامل 2 دکتر و 1 نرس قابله می‌باشد و علاوه کرد که تلاش‌ها برای رهایی این افراد آغاز شده است. تا حال مسئولیت این واقعه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. و سوی دیگر، مقامات محلی ولایت غور می‌گویند یک دکتر نموده شده به نام خلیل احمد را از ولسوالی تیواره این ولایت از چنگ اختطافچیان آزاد ساختند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. مهمترین خبرهای منطقه و جهان را همکارم قادر حبیب پس از یک وقفه کوتاه پیشکش میکند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در مسکو با رهبران روسیه ملاقات میکند تا خواستار حمایت آنها در زمینه فشار بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها کلینتون که ناوقت دیروز وارد مسکو شد، نخست با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه ملاقات کرده و قرار بود که بعدتر با دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کند. پیش از این گفتگوها مقامات ایالات متحده گفتند کلینتون با مقامات روسی درباره انواع مشخص فشارها علیه ایران صحبت می کند. افغانستان، سیستم مدافع راکتی و کره شمالی نیز شامل آژانده گفتگوهای وایند. همچنین انتظار می رود که خانم کلینتون از شهر عمدتا مسلمان نشین کازان روسیه نیز دیدن کند. شرکت‌های بریتانیایی از تجارت با دو شرکت ایرانی من اعلام. شرکت‌های بریتانیایی از تجارت با دو شرکت ایرانی من اعلام شدند که با برنامه هسته‌ای تهران ارتباط دارند. بانک ملت و خطوط حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران دو نهادی هستند که معاملات شرکت‌های بریتانیایی با آنها من اعلام شدند. سارا مکارتی فری وزیر مالیه بریتانیا این شرکت حمل و نقل را به انتقال وسایل به برنامه‌های راکت‌های بالاستیک و هسته‌ای ایران و بانک ملت را به خدمات مالی آن متهم کرد. یک سازمان بین المللی حقوق بشر از اتحادیه اروپا می خواهد تا بر حکومت جدید سوسیالیست یونان فشار بیاورد که برخورد نامناسب با مهاجرین غیر قانونی را پایان دهد. سازمان نظارت بر حقوق بشر یونان را به توقیف مهاجرین در وضعیت بد متهم می کند که این مهاجرین شامل اطفال نیز هستند. همچنین به گفته این سازمان یونان از دسترسی مهاجرین به پروسه پناهندگی جلوگیری نموده آنها را به طور غیر قانونی به ترکیه اخراج می کند. افغان ها نیز در جمع مهاجرین غیر قانونی هستند که سالانه وارد یونان می شوند. در حالی که در سال روان ارقام رسمی از ورود مهاجرین به یونان وجود ندارد، مقامات یونانی میگویند آنها در سال 2008 146 هزار مهاجر غیر قانونی را بازداشت کردند. روسیه و چین امروز قراردادهای به ارزش 3.5 میلیارد دلار را به امضا رسانیدند. این در حالی است که هر دو طرف تا هنوز روی یک توافق در بخش انرژی کار میکنند. الکساندر زوخکوف معاون صدر اعظم روسیه به خبرنگاران گفت این توافقات میان تجار و مقامات روسی و چینایی به امضا رسید. وی گفت همچنین دو توافقنامه قرضه از بانکهای روسی و چینایی که هر یک به 500 میلیون دلار قرضه بالغ میشود به امضا رسیده است. اما زوخکوف گفت توافق در بخش انرژی صورت نگرفته. انتظار می رفت که هر دو طرف توافق گاز در برابر قرضه را به امضا برسانند که پیش از این توافق مشابه نفت در برابر قرضه به ارزش 25 میلیارد دلار در آغاز امسال میان دو کشور تکمیل گردید. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه در جریان دیدارش از چین با همتای چیناییش وین جیاباو، رئیس جمهور هو جینتاو و سایر رهبران این کشور ملاقات خواهد کرد. روز چهارشنبه وی در جلسه کشورهای سازمان همکاری های شنگهای نیز اشتراک میکند. سرج سرکاسیان رئیس جمهور ارمنستان تایید کرد که او روز چهارشنبه غرض تماشای یک بازی فوتبال از ترکیه دیدن می کند. این سفر او چند روز بعد از امضای توافقنامه تاریخی میان دو کشور غرض اثرگیری روابط دیپلماتیک صورت می گیرد. سرکاسیان گفته او دعوت همتای ترکیهش عبدالله گل را برای تماشای بازی میان ترکیه و ارمنستان در راستای مسابقات راهیابی و جام جهانی فوتبال پذیرفته است. هر دو کشور روز شنبه توافق احیای روابط دیپلماتیک و بازگشایی سرحداتشان را تقریبا به دنبال یک قرن خصومت و دشمنی امضا کردند. اما این توافقنامه ها باید از سوی پارلمان های هر دو کشور تصویب شود.
ساعت 11:10 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. یک مقام ارشد وزارت خزانه امریکا میگوید طالبان از لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند. طولانی شدن روند انتخابات باعث افزایش جرایم و هم بلند رفتن قیمت‌ها در بعضی از ولایات کشور گردیده است. از اقدامات تازه دولت ایران برای مهاجرین افغان هم خواهید شنید. برنامه‌های هفتهوار سپورتی رادیو آزادی و برنامه زن در آینه زندگی را هم در خلال همین برنامه جا داده‌ایم. ما را همراهی کنید. یک مقام ارشد وزارت خزانه امریکا گفت طالبان از لحاظ مالی نسبت به القاعده قوی تر هستند و بر تمویل حملات بر ضد نیروهای آمریکایی در افغانستان تا حد زیاد بر فعالیت‌های جنایی تکیه دارند. قادر حبیب با شرح بیشتر.
دیوید کوهن معین وزارت خزانه ایالات متحده برای نظارت از امور مالی ترورستان گفت گروه طالبان از دهاقین که کوکنار کشت میکنند و قاچاقبران هیروئین پول به دست میآورد وی که در یک کنفرانس در مورد شستشو یا قانونی ساختن پول غیر قانونی در واشنگتن صحبت میکرد در زمین افزود که طالبان همچنین از تجارت‌های قانونی در افغانستان جزیه میگیرند. به گفته دیوید کوهن القاعده سازمان است که مفلس شده و نفوذش را از دست میدهد. وی گفت این وضعیت ناشی از تلاش‌های درازمدت ایالات متحده ای آمریکا در زمینه از بین بردن منابع این گروه توریستی میباشد. وی همچنین گفت در نیمه اول سال 2009 رهبران القاعده برای تقویت روند جلب و جذب افراد و آموزش این افراد 4 بار تقاضاهای عمومی را برای کمک مالی انجام دادند. کوهن در این کنفرانس که به حمایت از انجمن بانکداران آمریکایی و اتحادیه حقوقدانان آمریکایی راه اندازی شده بود گفت بررسی آنها نشان می‌دهد که طی چند سال اخیر القاعده در ضعیف‌ترین وضعیت مالی قرار دارد که در نتیجه به گفته وی نفوذ این شبکه توریستی نیز در حال کاهش است. اما کوهن از برگشت سریع وضعیت به گذشته هشدار داده گفت که کمک دهندگان متعدد موجود هستند که آماده کمک با القاعده می باشند. با وجود تلاش های بین المللی برای جلوگیری از تمویل طالبان به نظر می رسد که این گروه در صدد راه های دیگری است. مواد مخدر عمده ترین منبع تمویل این گروه عنوان می شود. ریچارد هالبروک نماینده خاص رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا برای افغانستان و پاکستان گفت است که طالبان بخش عمده پول نقد را از کمک دهندگان خصوصی در خلیج فارس به دست می آورد. جنرال استنلی مکرستل، قمندان ارشد آمریکا در افغانستان، در بررسی 66 صفحه‌ایش از جنگ در افغانستان گفته تنوع جریان پول به طالبان کاستن از توانایی فعالیت این گروه را دشوار می سازد. این معین وزارت خزانه آمریکا همچنین گفته بخش‌های از عاید نامشروع طالبان به خارج از افغانستان به سیستم مالی جهان نیز راه می‌یابد، اما وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است.
در حالی که گفته میشه طالبان مفلس نیستند و نسبت به القاعده از نگاه مالی قدرتمندتر هستند، نگرانی ها در مورد افزایش خشونت ها در شمال کشور افزایش یافته. رئیس جمهور کرزی درست پیش گفت که از طرف شب هلیکوپترها افراد مسلح را در مناطقی از شمال و شمال غرب کشور پیاده می کنند که مسئله بسیار زیاد نگران کننده است. در این حال دمی مورد همکارم نوریاس نوری ساعت پیش مصاحبه انجام داد با جنرال هلال الدین هلال، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی چرگی کشور، و در آغاز از آقای هلال چنین پرسید.
محترم جنرال هلال الدین هلال، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی پریروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت که بعضی حلقات و عناصر امنیت مناطق شمال افغانستان برهم زده و حتی بعضی راپورهای استخباراتی میگن که ذریعه هلیکوپترها اسلحه و افراد مسلح به بعضی از مناطق شمال انتقال میکنه. منظور حامد کرزی از هلیکوپتر، یعنی منظورش این هلیکوپترها وابسته به کدام نیرو یا کدام کشور خواهد باشه؟
ما عرض کنم خدمتتان که در رابطه با پروازهای هلیکوپتر و طیارات در سایه جغرافی افغانستان، ما فکر میکنم که زیر کنترل قوتهای ناتو در افغانستان هست. دولت افغانستان این توانمندی و این دسترسی را نداره تا هنوز که حریم فضایی افغانستان را محافظت بکنه. ما یقین و باور دارم که رئیس جمهور بیانش نسبت به بعضی نگرانی هایی که داشته و یا اطلاعاتی که داشته که او را به شکل موثق نگفت که کدام کشور و کدام نیروی کار میکنه، ولی به شکل عام گفت که این یک چیزی صورت گرفته. و شایعاتی هم در گذشته در مناطق شمال افغانستان از طریق مردم انعکاس پیدا میکرد که گویا در شمال افراد و اشخاص توسط هلیکوپترها در بعضی مناطق پیاده میشوند و هلیکوپترها دوباره برمیگردند. اما هیچگاهی هم کسی نگفته که من شخصا خودم دیدم از بین هلیکوپترها پایان شد، چون مثلا به شکل بوده که در گذشته ها میشایعات و این اطلاعات بود. این بار که رئیس جمهوری را بیان کرده، من فکر میکنم که منابع امنیتی را رئیس جمهور اظهار کرد که منابع امنیتی مایی را اطلاعات دارن و این اطلاعات دادن. یقینا چیزایی باید باشه در این رابطه، چیزایی باشه که هنوز به شکل درست افاده نمیشه که کدام نیرو توسط کی.
دیروز شما یک بحث هم داشتین به ارتباط اظهارات اخیر حامد کرزی مبنی بر خراب شدن وضعیت شمال و انتقال اسلحه و عناصر به مناطق شمالی افغانستان. در این بحث روی چی مسائل تاکید صورت گرفت؟ یعنی شما بالاخره از مقامات امنیتی یا ارگانهای امنیتی افغانستان خواهان چی هستین که آیا اقداماتی از اینا را برای امنیت ساختن مناطق شمال افغانستان کافی میدانین یا نه؟
من فکر میکنم که هر وکیل شاید سوالات خود داشته باشه و میتوی گفتگو و دو افصل شاید متمرکز شوه. با اول به این که صحبت را که جناب رئیس جمهور داشتن، ایر از ارگانهای امنی مطالبه خواهد کرد پارلمان که مسئله را که رئیس جمهور بیان کرده ناشی از اطلاعات شما هست. بنان اطلاعات را که شما تا کنون دارین در این رابطه وضاحت بتین که این هلیکوپترها واقعا پرواز کرده، اگر پرواز کرده هدف از این پروازها چی بوده، کی را انتقال داده و در کجا. مسئله دوم، من فکر میکنم که بحرانی که از لحاظ امنی در شمال هر روز انکشاف میکنه و این بحران تقریبا به چند ولایت سرایت کرده که در این ولایت اطلاعات چنین هست که عناصر غیر از افغان در بین طالب ها که چینی ها و پنجابی ها و بعضی از توریست های بین المللی هم در این ساحات دیده میشوند در فعالیت ها. بنابراین ارگان های امنی باید از حضور این نیروهای خارجی و طالب ها که تانستن تا شمال بروند و در شمال کوچکترین محور را که تشکیل دادن و حالی به بستر فعالیت های نظامی شدن تبدیل، این را بیان بکنن که چرا این ارگان ها تا کنون نتانستن حضور این نیروها را در روی تثبیت بکنن و جلوگیری از نوع فعالیت های از اینا بکنن که امروز تبدیل شده به یک جریان کلانی که بی‌ثباتی را در شمال بار آورد.
مصاحبه بود با جنرال هلال الدین هلال، عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگی کشور. شنونده عزیز، در این روزها رئیس جمهور امریکا همراه با تیم امنیت ملی خود در ارتباط به استراتژی نظامی کشورش در افغانستان و احتمال فرستادن هزاران نیروی بیشتر به افغانستان بحث میکنه، در حالی که قماندان امریکایی در افغانستان به شمول قماندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو جنرال استنلی مکریسل خواهان اعزام سربازای اضافی به افغانستان هستند و این مسئله را برای پیروزی در افغانستان به حد مهم میدانند. در داخل امریکا علاوه بر شماری از مقامات ارشد، بعضی از نهادهای غیر دولتی طرفدار فرستادن یا اعزام مستقرسازی نیروهای بیشتر در افغانستان نیستند. از جمله مؤسسات یکی هم مؤسسه پیس اکشن می باشد که گفته اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان درد افغانستان دوا نمی کند. جزئیات بیشتری مسئله را از قادر حبیب مشنوین.
پاول کاویکا مارتن که به تازگی از افغانستان دیدن کرده میگوید اعزام 40,000 سرباز اضافی نه در بهبود وضعیت به شکل قابل ملاحظه تغییری را رونما خواهد کرد و نه هم جلوه خشونت های تندروان مسلح را خواهد گرفت. وی در عوض پیشنهاد میکند
در واقعیت امر فکر میکنم که ایالات متحده پولی را که بر اعزام این نیروها مصرف میکند و آن بالغ به 32 میلیارد دلار میشود، آن را بر پرداخت معاش بیشتر به اردو و پلیس ملی، برنامه های ایجاد شغل، مسئولیت غذایی، معارف و برخی از عرصه‌های دیگر سرمایه گذاری کند که زمینه تأمین امنیت را به شکل بهتر نسبت به اعزام سربازان بیشتر در این کشور مساعد میکند.
marchers.
در حالی که آقای مارتن روی سرمایه‌گذاری بر نیروهای امنیتی افغانستان و برخی از عرصه‌های دیگر تاکید می‌گذارد، قماندان نیروهای بین‌المللی در افغانستان و برخی از کارشناسان به این باورند که تا زمان آموزش و تجهیز رقم کافی نیروهای افغان، باید برای جلوگیری از افزایش خشونت‌ها سربازان بیشتر بین‌المللی وارد این کشور شوند. از مدیر سیاسی پیس اکشن پرسیدم تا زمان بلند رفتن رقم نیروهای افغان، در صورتی که نیروهای بیشتر به افغانستان اعزام نشود، یک نوع خلای نیرو به میان نخواهد آمد؟
نه خیر. من فکر میکنم برخی از مسائل در مورد حضور سربازان در مناطق به خصوص وجود دارد. پس نیاز داریم در کوتاه مدت منابع بیشتر را در مناطق سرحدی جابجا کنیم. زیرا روشن است که از این راه شورشیان از پاکستان رفت آمد میکنند. ما همچنین نیاز داریم که فشار سیاسی بیشتر را بر پاکستان بیاوریم که جلب ایجاد لانه های مسئول شورشیان را در کشورشان بگیرند و سرحداتشان را در برابر آنها مسدود کنند. در این حال ما باید با فراهم نمودن امنیت و فراهم نمودن مشوق‌ها تلاش کنیم که مردم به صفوف طالبان و القاعده نپیوندند و آن به شکل ممکن است که نیروهای خارجی بمباردمان، استفاده از سیاره‌های بدون پیلوت، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه را متوقف کنند.
مدیر سیاسی این نهاد آمریکایی که به هدف ایجاد صلح و خلسلا در سال 1957 ایجاد شده است میگوید در کنار آموزش نیروهای امنیتی افغان و انکشاف اقتصادی که وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشد، باید جامعه بین المللی با تمام جناح در افغانستان به شکل رسمی داخل مذاکرات شود. وی میگوید
باید در این پروسه تمام جناح ها شامل باشند، مانند جنگ سالاران، طالبان، قوای خارجی مانند پاکستان، ایران و روسیه.
پاول کاویکا مارتن میگوید توجه به همه این موارد میتواند مشکل ناشی از خشونت های شورشیان را در افغانستان حل کند. آقای مارتن در کنار این که مدیر سیاسی نهاد غیر دولتی پیس اکشن است، مؤسس گروه کاری پلیسی افغانستان نیز میباشد که این گروه متشکل از 90 مؤسسه غیر دولتی بوده که در زمینه ایجاد پلیسی های بدیل برای افغانستان کار میکند.
طولانی شدن روند انتخابات در کشور باعث بلند رفتن قیمت‌ها و هم افزایش جرایم شده و فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی را در ولایت جوزجان کمتر ساختند. مردم این ولایت بی‌صبرانه منتظر اعلان نتایج انتخابات هستند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در جوزجان.
ایده از مردم در ولایت جوزجان طولانی شدن روند انتخابات و اعلان نتایج را عامل افزایش جرایم امنیتی و همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی عنوان می‌نمایند. از اسماعیل مشفق، یک تن از فرهنگیان این ولایت، پرسیده شد که با تأخیر افتادن انتخابات چه تأثیر بالای اقتصاد مردم داشته است؟ گفت که قیمت ها تا حدودی صعود کرده و فعالیت های تجارتی کمتر شده است.
با تأسف و درد که پروسه به تأخیر انداخته شد، حالا فعلا قریب است که ما و شما عقرب پیشواز بگیریم، ولی از به تأخیر افتیدن انتخابات واقعا مردم درد و داغ دیده افغانستان به تشویش و استراب و دلهره و نگرانی به سر میبرن. به خاطر اینکه که مردم امیدوار او بودن که باید که رئیس جمهور منتخب شد معرفی شود، ولی که معرفی نشد طبعا این بر روان مادی و معنوی انسان ها تاثیر میکنه. مردمی که خواسته باشه که خانه به خود بسازه، طبعا اون را نمیسازه، به خاطر که از آینده نگران است. و تاجری که مالش بند است به خاطر تجارت و سرمایه، و طبعا مال خود وارد نمیکنه به خاطر از آینده نگران است.
آقمراد معلم، یک تن از قالین فروشان شهر شبرغان نیز میگوید مردم سخت منتظر هستند که تا نتایج انتخابات را بشنوند.
تاثیر بالای نرخ خصوصا برنج و آرد و گندم و روغن دمو چیزا بسیار تاثیر داره بر لوازم مردم. هم یکان داده چی است تشویش است که آیا ما چی کنیم، چطور میشه، چطور نمیشه، در بین مردم یک واهمه هست، یعنی تشویش آور است. باید زودتر اعلان شود، زودتر باید گفته شود که مردم یک اندازه مطمئن‌تر باشه از هر طرف، از هر نگاه مردم بسیار دمو خوش هستند. زودتر اعلان شود و همه مردم باز کارشان مشخص میشه و مردم یک اندازه از واهمه خلاص میشه.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری میبایست در 26 سنبله اعلان میشد. به باور بسیاری از مردم با درازا کشیدن انتخابات مشکلاتی را بالای آنها به بار آورده و مردم انتظار اعلان نتایج انتخابات هستند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بر اساس سیاست جدید دولت ایران، افغانهای فاقد اسناد مهاجرت که داوطلبانه به کشور برمیگردن دیگه در کمپ ها مثل سابق نمیمانند. اخیراً ایران تصمیم گرفته که بدون معرفی نامه قنسلگری افغان هم به ارگانهای ایرانی، افغانهایی که به ارگانهای ایرانی رو میارن، میتونن اسناد خروج از کشور را به دست بیارن. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در ایران مشنوین.
با بسته شدن کمپ سفیدسنگ تربتیجام و دیگر کمپ‌های مهاجرپذیر در چند ولایت ایران، روند بازگشت داوطلبانه افغان‌های فاقد اسناد مهاجرت هم اخیراً از ایران به کشور افزایش یافته است. گرچند بسته شدن کمپ سفیدسنگ و یا دیگر کمپ‌های موقت برای عودت‌کننده‌های افغان یک سهولتی به حساب می‌آید، اما باز هم این افغان‌ها که اکثراً از شهرهای مختلف ایران در ولایت خراسان رضوی به نیت عودت به کشور سرازیر می شوند، باید روزها برای دریافت برگه خروجی از سوی اداره مهاجرت مشهد در سطح شهر و مسافرخانه ها سرگردان بمانند. گرچند این افغانها خوشحال هستند که دیگر چند شب و چند روز در کمپ سفید سنگ نمی مانند، اما تقاضا دارند که سرگردانیشان در سطح شهر و مسافرخانه ها هم که چند روز طول می کشد کاسته شود.
ما از مزار شریف هستم. ما بسیار خوشحال هستیم که کمپ اینا سفید سنگ اینا جمع شده که دیگه ما چند شب و چند روز در اردوگاه اینا نمیریم. همین فعلا مشکل ما اینجاست که اینجا ما معطلی داریم که همین نوبت من برسه به اون طرف بریم. حالا بیشتری عمر در پارک میخوابه، لب سرک میخوابه، همین مسافرخانه هم کرایشون دمی زیاده. ما چند سرگردان میشیم تا نامه خروجی ما رو اینجا بیدم.
ما شیراز آمدیم کنسلگری اینجا آمدیم که یک برگه بده خروجی میریم افغانستان.
مادرم واقعا که بیگیر بود گرفتن ردم عرض کردن پیرمرد بود دیرس بلازار از قوم حرکت کردیم سو برستم.
از زایدان به تیران آمدیم، از تیران به مشهد آمدیم.
اصفهان رقل ایمه در خیر افغانستان تا روانه.
سهولت دیگری که برای این عودت کننده های مهاجر تقریبا از یک هفته به این طرف ایجاد شده این است که دیگر افغانهای مجرد نیاز ندارند که با پرداخت پول و سرگردانی دیگر معرفی نامه از کنسولگری افغانستان در مشهد برای اداره مهاجرت ایران دریافت کنند و در حال حاضر خود می توانند مستقیم به اداره مهاجرت خراسان رضوی مراجعه و برگه خروجیشان را دریافت نمایند و تنها فعلا معرفی نامه هم از طرف دفتر مهاجرت کنسولگری افغانستان در مشهد فقط برای خانوادگی های عودت کننده افغان داده می شود.
خانوادگی ها از اینجا نامه می گیرند مستقیم برند چارچشمه، مجردی ها مستقیم برند خودشان چارچشمه.
یه از که ایتون شده؟
این تقریبا 7-8 روز می شود. مجردها خودشان چارچشمه می رند، خانوادگی ها میارن اینجا.
مجد محمدی، اسم پدر
محمدی.
بر اساس قانون دولتی ایران، افغانهای مهاجر فاقد اسناد مهاجرت در شهرهای مختلف ایران که داوطلب عودت به کشور هستند فقط میتوانند از دو ولایت نزدیک به افغانستان یعنی سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی به افغانستان عودت نمایند. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
گزارش بود از مشکلات مهاجرین افغان در ایران. شنونده عزیز، قبل از اینکه به سرخط خبرها توجه کنین، نوبت میرسه به مرور به روزنامه های بین المللی. سلطان محمد سرور روزنامه های بین المللی را مرور میکنه.
روزنامه تایمز انگلستان در یک مقاله درباره افغانستان می نویسد در حالی که حکومت آمریکا در صدد اختیار یک خط مشی جدید درباره جنگ افغانستان است که حمایت خود را میان مردم آمریکا و کنگره این کشور به سرعت از دست می‌دهد، اداره باراک اوباما در این باره غور می‌کند که در یک مزایده در مقابل شورشان طالب مردم قرا و قصبات افغانستان را قناعت دهد که اسلحه خود را به زمین گذاشته در کنار نیروهای آمریکایی قرار گیرند. روزنامه در ادامه می‌نویسد علارغم اینکه رئیس جمهور اوباما در دو هفته اخیر 5 بار با مشاورین نظامی خود تشکیل جلسه داد، اما این گفتگوها تا کنون منجر به کدام خط مشی در مورد این جنگ نشده است. خط مشی که یکی از شاخصهای دوره ریاست جمهوری باراک اوباما محسوب می شود. روزنامه تایمز می نویسد که جنرال ستنلی مکریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به باراک اوباما 3 انتخاب را پیشنهاد کرده است. این پیشنهادها اعزام از 20 تا 60 هزار عسکری دیگر به افغانستان می باشد که شمار عساکر آمریکایی در این کشور را دو برابر خواهد ساخت. گفته می شود که جنرال مکریستال فرستادن 40 هزار عسکر بیشتر به افغانستان را ترجیح می دهد. روزنامه می نویسد که قصر سفید در حالی که اوایل سال جاری 21 هزار عسکر تازه نفس به افغانستان فرستاد، درباره اعزام این شمار نیروهای بیشتر به افغانستان مضطرب بوده، احساس راحت نمی کند و نگران است که در نتیجه اعزام عساکر بیشتر امکان دارد جنگ در افغانستان که در نتیجه آن سال جاری تا کنون 241 سرباز آمریکایی کشته شدند شدت یابد. روزنامه وال استریت جورنال آمریکا نیز در یک مقاله زیر عنوان درس‌های واقعی افغانستان از جنگ ویتنام می‌نویسد که 30 سال قبل ویتنام شمالی در یک تخطی واضح از توافقات صلح سال 1973 ویتنام جنوبی را تسخیر کرد و یکی از عوامل این تحرک پشتیبانی وسیع تدارکاتی حامیان کمونیست از ویتنام شمالی بود و عامل دیگری که زمینه‌ساز این حرکت ویتنام شمالی شد این بود که آمریکا نتوانست که با وعده‌های خودش با ویتنام جنوبی متحد باقی بماند. روزنامه می نویسد که وعده ها با ویتنام جنوبی، کمک های مالی، تسلیحاتی و حتی استفاده از نیروهای هوایی در مقابل هجوم شمال را شامل بود. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد که کنگرس آن زمان آمریکا یک نقش عمده‌ای را در عدم برآورده ساختن این تعهدات داشت.
ساعت 11:30 است. نوبت می رسد به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از احمد قادر حبیب.
شورای وزیران افغانستان در نشست دیروزی خود مسئله تأخیر در اعلام نتایج انتخابات را مورد بررسی قرار داد و گفت به تعویق افتادن بیشتر آن می تواند روند تامین امنیت و رشد اقتصادی این کشور را متاثر سازد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رأس یک هیئت به منظور شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای وارد پیکینگ پایتخت چین گردید. 21 تن از افراد طالبان همراه با اسلحه دست داشتهشان با نیروهای امنیتی در ولایت هرات پیوستند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در مسکو با رهبران روسیه ملاقات میکند تا خواستار حمایت آنها در زمینه فشار بر ایران به خاطر برنامه هسته‌ای آن کشور شود. شرکت‌های بریتانیایی از تجارت با دو شرکت ایرانی منع اعلام شدند که با برنامه هسته‌ای تهران ارتباط دارند. و یک سازمان بین المللی حقوق بشر از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا بر حکومت جدید سوسیالیست یونان فشار بیاورد که برخورد نامناسب با مهاجرین غیر قانونی را پایان دهد.
شنونده های گرامی، قبل از نشر برنامه های هفتوار سپورتی رادیو آزادی و برنامه زن در آینه زندگی، همکارم در کابل مروره داره به روزنامه های چاپ امروز او شهر.
روزنامه ویسا به تلاش های اشاره کرده که به نوشته روزنامه سوی برخی از حلقات خارجی به خاطر پایین آمدن فیصدی آرای رئیس جمهور کرزی جریان دارد. روزنامه به ادامه موضوع به نقل از برخی از متخصصان می نویسد که ارزیابی های آنان از پروسه بررسی صندوق های مشکوک نشان می دهد مشکلات تکنیکی و تقلب به حد نیست که فیصدی آرای رئیس جمهور کرزی را پایین بیاورد. در سر مقاله روزنامه در مورد استعفای مصطفی بارکزی، یک عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی، تبصره شده و آمده است. این اقدام آقای بارکزی توطئه‌ای را افشا می کند که در داخل کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی برخی از خارجی ها بر ضد آقای کرزی جریان دارد. روزنامه به بحث دیروز ولسی جرگه در خصوص امنیت شمال هم توجه کرده است. روزنامه هواد در سرمقاله خود راجع به اظهارات دیروز یک عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی تبصره کرده که گفته است تعیین سرنوشت مردم افغانستان توسط خارجی ها یک بی‌انصافی بزرگ خواهد بود. روزنامه در یک مطلب جداگانه نوشته است اعضای کابینه افغانستان در جلسه دیروزشان به خاطر تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات نگرانیشان را ابراز کردند. روزنامه به وضع امنیتی شمال هم نظر افگنده و خبر داده از جنگجویان اویغوری در فاریاب مرکز ایجاد کردند. روزنامه 8 صبح صفحه نخست شماره امروز خود را به مسئله استعفای یک عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی اختصاص داده و آن را پس لرزه انتخابات خوانده است. روزنامه نوشته است هرچند آقای بارکزی دلیل استعفایش را دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات عنوان کرده، اما به نوشته روزنامه این اقدام آقای بارکزی بیشتر جنبه سیاسی دارد. در سرمقاله روزنامه بحث دیروز ولسی جرگه در مورد وضعیت امنیتی شمال به بررسی گرفته شده و پرسیده شده است که آیا اعضای ولسی جرگه بجز از احضار مقامات امنیتی و شنیدن گزارش های آنان چیز دیگری هم انجام داده می توانند یا خیر؟ روزنامه در یک مطلب جداگانه به نقل از یک روزنامه جرمنی نوشته است سلاح‌های جرمنی که در اختیار پلیس افغانستان قرار داده شده حالا به طور غیر قانونی در بازار به فروش می‌رسد. روزنامه‌های انیس و اصلاح هم در مورد اوضاع جاری در افغانستان و منطقه مطالب مختلف را به نشر رساندند. مقاله نویس انیس با اشاره به اظهارات دیروز یک عضو سابق کمیسیون شکایات انتخاباتی نوشته است دوستان خارجی افغانستان باید به اراده مردم و حکم قانون در این کشور ارج بگذارند. اما اصلاح به تلاش ها جهت ایجاد یک حکومت ائتلافی در افغانستان اشاره کرده و نوشته است افغانان نمی خواهند در سایه حکومت ائتلافی یک بار دیگر شکار توطئه های مختلف شوند. روزنامه افغانستان تایمز این نگرانی جلسه دیروز کابینه افغانستان را به نشر رسانده که ممکن تأخیر در اعلام نتایج انتخابات وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور را بیشتر از این متاثر بسازد. در سر مقاله روزنامه به حمله بر یک مرکز نظامی در پاکستان توجه شده و آمده است بعد از این محافظت اسلحه اتمی پاکستان به یک نگرانی عمده مبدل خواهد شد. و در کارتون امروزی روزنامه یک بار دیگر وضعیت امنیتی کشور به تصویر کشیده شده و در آن نیروهای افغان در حالت خواب نمایش داده شدند.
سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه ورزش از رادیو آزادی با شما هستم. در برنامه امروز از مسابقات کرکت جوانان افغان که در کابل برگزار شده بود خبری میگیریم و همچنان سری به مصر زده و از تازه ترین رویدادها در جام جهانی فوتبال زیر سن 20 سال خبر میشیم. اما پیش از همه سرویس خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. روز جمعه مسابقات کرکت میان جوانان افغان در شهر کابل برگزار شد. مقامات کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفتند از این مسابقات بهترین بازیکنان به تیم ملی جوانان کرکت افغانستان برگزیده خواهند شد. یک ماه پیش تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان برای انجام مسابقات راهیابی به جام جهانی به کانادا رفته بود. 5 عضو این تیم در کانادا ناپدید شدند و به افغانستان بر نگشتند. اکنون انتظار می‌رود چهره های نو جاگزین آنان در تیم ملی شوند. تا دقایق بعد گزارش خواهیم داشت در همین مورد. در آغاز همین هفته تعداد دیگر از تیم‌های فوتبال جهان راهشان را به جام جهانی فوتبال سال آینده باز کردند. آلمان با پیروزی 1-0 در برابر روسیه راهیابی خود به جام جهانی را حتمی ساخت. سربیا رومانیا را 5-0 شکست داد و به جام جهانی راه یافت. دنمارک ایتالیا هم راهشان را به جام جهانی باز کردند. از سوی دیگر اوکراین در برابر انگلند 1-0 به پیروزی رسید. این پیروزی امید اوکراین به راه یافتن به جام جهانی را زنده نگه داشت. در آمریکای شمالی ایالات متحده آمریکا راهیابی خود به جام جهانی را حتمی ساخت. تا کنون جمعا 19 تیم ملی راهشان را به جام جهانی سال آینده که در آفریقای جنوبی برگزار می شود باز کردند. قرار است در این مسابقات 32 تیم با هم رقابت کنند. حریفان دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال جوانان زیر سن 20 سال شناسایی شدند. برزیل آلمان را شکست داد، کاستاریکا امارات متحده عربی را با شکست مواجه ساخت، گانا در برابر کوریا با پیروزی رسید و هنگری از صدر ایتالیا گذشت. قرار است در دور نیمه نهایی برزیل در برابر کاستاریکا با میدان برود و گانا با هنگری مساف کند. این مسابقات را مصر میزبانی میکند. از شهر قاهره تا دقایق بعد خبرنگار رادیو آزادی گزارش خواهد داشت. و روسیه به طور رسمی تلاش‌هایش را به هدف میزبانی جام جهانی فوتبال در سال‌های 2018 و یا 2022 آغاز کرد. وزیر سپورت روسیه که ریاست اتحادیه فوتبال روسیه را هم به عهده دارد، گفت کشورش اکنون تلاش دارد زیربناهای ورزشی را در 14 شهر انکشاف دهد. روسیه تاکنون هیچگاه چنین تورنمنت فوتبال بزرگ را میزبانی نکرده است. انتظار می‌رود رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا سپلتر هفته آینده به روسیه برود و در مورد آمادگی روسیه برای میزبانی جام جهانی با مقامات روسی گفتگو کند. انتظار می‌رود فیفا در پایان امسال میزبان‌های مسابقات جام جهانی 2018 و 2022 را رسما معرفی کند. قسمی که در خبرها آمد، روز جمعه مسابقات کرکت میان جوانان افغان در شهر کابل برگزار شد. مقامات کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفتند از این مسابقات بهترین بازیکنان به تیم ملی جوانان کرکت افغانستان برگزیده خواهند شد. از کابل خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد به این شرح.
رئیس بورد اجرایوی کرکت افغانستان میگوید حدود 300 تن از ورزشکاران زیر سن 19 سال در مسابقات امتحانی کرکت که به روز جمعه در کابل راه اندازی شد شرکت دارند. شوند. او میگوید از میان این جوانان بهترین ورزشکاران به خاطر شرکت در مسابقات بین المللی کرکت که در سال 2010 میلادی برگزار می شود انتخاب می شوند. آقای نوری به ادامه افزود:
پس به این لحاظ که در مسابقات جام جهانی 2010 بسیار تیمای قوی و زیاده در اونجا هستند، تیمای استرالیا، انگلستان، پاکستان، هندستان، برای از که تا که ما افتخار دیگر هم برای ملک کسب کنیم و دست بیاریم، کوشش داریم که تیم قوی تر بهتر و ورزشکارای قوی تر و بهتر دیگه هم امو تیم خود تقویه کرده از نیروی ورزشکاران ما به دست بیاریم و یک تیم نو امکان داره که از او کده بهتر ورزشکارا هم به دست آوردیم جانشین میشن.
یک ماه قبل کرکت بازان جوان افغان در مسابقات بین المللی که در کانادا راه اندازی شد شرکت کردند و جایگاه دوم را در این مسابقات از آن خود نمودند. با کسب پیروزی در این مسابقات ورزشکاران 19 ساله افغان توانستند فرصت شرکت در مسابقات جام جهانی را به دست آورند که قرار است در سال 2010 راه اندازی شود. نورالحق ملک زی نماینده تیم کرکت جوانان افغانستان که در مسابقات کانادا نیز شرکت داشت میگوید اگر امکانات برای آنان فراهم گردد و زمینه آموزش های مسلکی برای ورزشکاران بیشتر فراهم شود می توانند پیروزی های بیشتر را در سطح بین المللی کسب کنند.
افغانستان یک خدایی استعداد داره، هر افغان با جذبه افغانیت وقت در میدان پایین میشه، ما با اونجا صرف یک فکر خیال در فکر ما میباشه، در دماغ ما میباشه که ما افغان هستیم و باید ما نام افغانستان و بیرق افغانستان در تمام دنیا بلند کنیم. قسمی که کرکت ما روز به روز خوب شده میره، همه دادگام تقاضا داریم از دولت و از حتی از تجارت افغانستان و از کرکت بورد افغانستان که سهولت کرکت به ورزشکارا باید از بسیار زیاد شود، چرا که امکانات که هست ما یک میدان داریم و اینجا در قرنطین میشه و مسابقه میشه.
با وجود این که ورزشکاران افغان در سالهای اخیر پیروزی های بزرگی را در مسابقات بین المللی به دست آوردند، تمام مسئولین میگویند تعدادی از ورزشکاران که به خاطر شرکت در مسابقات به خارج رفته بودند دوباره به افغانستان بر نگشتند و این موضوع مشکلاتی را به بار آورده است. مسئولین تیم کرکت میگویند به خاطر رفع این مشکل نیز تلاش میکنند.
فوزی احسان خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. حریفان دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی فوتبال جوانان زیر سن 20 سال شناسایی شدند. قرار است در دور نیمه نهایی برزیل در برابر کاستاریکا با میدان برود و گانا با هنگری مساف کند. این مسابقات را مصر میزبانی میکند. از شهر قاهره خبرنگار رادیو آزادی عبدالرؤوف هروی در این مورد گزارش دارد.
مسابقات جام جهانی فوتبال برای جوانان زیر سن 20 سال که روز 24 ماه سپتامبر در مصر برگزار شده است به یک مرحله نوین و حساس رسیده است. در این قهرمانی 24 تیم از کشورهای مختلف که از قاره‌های افریقا، آسیا، اروپا و امریکای شمالی و جنوبی نمایندگی می‌کردند شرکت ورزیدند و با انجام مسابقات طی روزهای گذشته 4 تیم از کشورهای برزیل، کوستاریکا، هنگری و گانا به مربع طلایی دست یافتند. پس از اینکه در دور هشتم برزیل آلمان را 2-1 شکست داد و کوستاریکا 2-1 بر تیم دولت امارات متحده عربی چیره آمد و تیم ملی هنگری ایتالیا را به شکست روبرو کرد، البته تا پایان بازی‌های رسمی هر دو تیم مساوی بودند و سپس با پنالتی‌های ترجیحی هنگری برنده شد و مسابقات چهارم میان گانا و کوریای جنوبی برگزار گردیده و در نتیجه گانا کوریای جنوبی را 3-2 شکست داد. قرار است روز سه‌شنبه گانا در برابر هنگری و برزیل در مساف کوستاریکا قرار بگیرند و برنده هر یکی از دو تیم روز جمعه آینده برابر با 16 ماه اکتبر مسابقات را انجام خواهند داد که این مسابقات نهایی می باشد. قهرمانی جام جهانی جوانان زیر سن 20 سال یکی از بازی‌های مهم در سطح جهان می باشد. آقای جمال انور، کارشناس ورزشی مصری، در اظهارات با رادیوی آزادی گفت: این قهرمانی پس از جام جهانی فوتبال و جام ملل افریقایی از نگاه اهمیت به مرتبه سوم قرار دارد. از آنجایی که ملت مصر با فوتبال عشق می‌ورزد، حضور گسترده مردم و تشویق بازیکنان و تنظیم عالی آن یکی از ویژگی‌های این مسابقات بوده است. فدراسیون جهانی فوتبال در سایت اینترنتیش از میزبانی مصر ستایش نموده و گفته است که تا دور هشتم این مسابقات 1,080,464 تماشا کننده در میدانهای بازی شرکت کردند. آقای جمال انور در یک تبصره در این مورد می گوید میدانهای برگزاری مسابقات بسیار زیبا بوده و از همه امکانات برخوردار بوده است و به همین دلیل مردم مصر به طور گسترده برای تشویق تیمهای دوست داشتنی خود به استادیوم ها به طور بی سابقه رفتند. در پایان از آقای جمال انور پرسیدم که در مورد تیم برنده به قهرمانی این جشنواره ورزشی چی انتظار دارد و ای گفت من انتظار دارم که کشور گانا از قاره افریقا به پیروزی برسد، ولی روجریو سرمربی تیم ملی برازیل انتظار دارد که تیم سامبا دشوار است که به شکست روبرو شود. این در حالی است که رونالدو جونزالیس سرمربی تیم کوستاریکا پیروزیش را علیه مصر و دولت امارات متحده عربی یک دستاورد تلقی نموده و انتظار دارد که جام جهانی را به دست بیاورد. مسابقات جام جهانی فوتبال برای جوانان از زیر سن 20 سال برای نخستین بار در سال 1977 میلادی برگزار شده و هر دو سال یک بار در یکی از کشورهای جهان برپا می شود. عبدالرؤوف هیروی، رادیو آزادی، قاهره.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. از همراهیتان تا کنون تشکر. در هفته آینده باز هم در همین ساعت و روی همین موج چشم برایتان خواهم بود. تا آن دم خدا.
زن و زندگی، تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنوندگان عزیز، در این برنامه زن و زندگی ابتدا گپ‌ها و نظریات تنی چند از شروع کنندگان زن در کنفرانس صلح کشورهای هندوستان، پاکستان و افغانستان را تقدیم می‌کنیم که هفته گذشته در کابل دار شده بود.
تبادلی نظریات کنیم، تبادلی تجارب خود کنیم، پیشنهادات خود کنیم.
گزارش دیگری در پی می آید در مورد وضعیت زنان ولایت کنر و موانع عمده ای که در عرصه کارهای آنان وجود دارد.
زنانه به کلتور است که زنانه نمی مانه که در ادارت کار می کنه یا موسسه کار می کنه یا تعلیم خوش می بره.
با ما باشید. هفته قبل نمایندگان زن 3 کشور پاکستان، افغانستان و هندوستان در کنفرانس در کابل با هم جمع شده بودند تا نقش زنان را در آوردن صلح و امنیت در کشورهایشان را روشن سازند. در این مورد گزارشی آماده کردم که پیشکش می‌گردد.
هفته قبل کنفرانس دو روزه زنان کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان به خاطر فراهم آوری روابط نیک و فضای صلح میان این 3 کشور در کابل دایر شد. زنان اشتراک کننده هر یک نظریاتشان را درباره نقش زنان به خاطر آوردن صلح ارائه کردند. ظاهره خطک، عضو عوامی نشنال پارتی پاکستان که در این سمینار دعوت شده بود، گفت زنان می توانند مانند مردان در عرصه های مختلف کار نمایند و قدم های مؤثر به منظور فراهم آوری صلح بردارند. وی گفت
برای ازی که زنم کمتر از مرد نیست، میتونه اگر خواسته باشد جرگه امنم دایر کده میتونه، جرگه وسیعم دایر کده میتونه. این قدم اول است که ما گرفتیم، امید است که جرگه بسیار بزرگ برای امن ما داشته باشیم، هم در افغانستان، هم در هندوستان و هم در پاکستان. این سه ملک برای ازی که همسایه هستند، روابط خشونت، جنگ، کشتن، قتل، این مسئله حل نیست. مسئله حل دهیست که در یک سر میز یک جای بشینیم، عرصه مملکت ما گپ بزنیم، تبادلی نظریات کنیم، تبادلی تجارب خود کنیم، پیشنهادات خود کنیم که چه قسم پیش بریم تا امن بتانه در این منطقه بیاید.
سرایا پرلیکا، رئیس اتحادیه سراسری زنان و یکی از زنان مدافع حقوق زن از جانب افغانستان، گفت صلح نیاز هر زن و مرد می باشد و هر فرد به خاطر آوردن و اعاده صلح باید تلاش نماید.
صلح یک نیاز است و در این ارتباط باید گام هایی را وردارن که این اثرات خود بالای دولت های منطقه و بالای جهان در تامین صلح داشته باشند. امی همبستگی ها، ارتباطات، تبادل تجارب، اینا کلش یا اثرات بسیار خوب میتونه داشته باشه که چطور یک جایی که صلح در خطر می باشه یا زن حقوقش پایمال میشه، امی کل امی گروپ یا امی ها میتونن آواز خود بلند کنن و دفاع کنن.
رادا کمار عضو گروه پلیسی هند گفت تا زمانی که حقوق زنان در این 3 کشور اعاده نگردد، مسئله صلح در آن کشورها و حتی در منطقه ناممکن است. وی می افزاید:
هندوستان میں جو ہم نے کانفرنس کیا تھا وہ بہت بڑا کانفرنس تھا سارے جو
چند پیش یک کنفرانس بزرگی به خاطر صلح و امنیت در هندوستان برگزار شد که در این کنفرانس زنان کشورهای عضو سارک اشتراک کرده بودند و به خاطر صلح و امنیت در کشورهایشان به شکل گروپی کار کردند. اما در اخیر این جلسه نتیجه گیری شد که مشکلات زیادی در این 3 کشور هندوستان، پاکستان و افغانستان موجود است و ارتباطات خوبی هم میان آنان وجود ندارد و قسمی که می‌بینیم در افغانستان جنگ جریان دارد. به نظر ما بهترین راه این است که ما زنان بین هم بنشینیم و به خاطر آوردن صلح و امنیت در کشورهای ما کار کنیم.
که هم تینوں کو ملنا چاہیے کیونکہ ہمارے بیچ میں اتنی ٹینشنز ہیں.
شینکای کروخیل عضو شورای ملی افغانستان در ارتباط اعاده حقوق زنان در کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان گفت: زنان این کشورها نمیخواهند که سیاستمداران و دولت مردان تصمیمی را اتخاذ نمایند که به ضرر زنان باشد و حقوق آنان را پامال کند.
ما نمیخوایم که همیشه سیاستمداران مملکت فیصله هایی بکنه که در اخیر روز ما زنها و اولادهای ما قربانی از او باشه و یا ایجاد یک فضای ناامن که اولادهای ما قربانی همچو سیاست های غلط میشود. خود پاکستان و خصوصا زنان که در قسمت صوبه سرحد و وزیرستان و یا مناطق منطقه فاتح زندگی میکنن، آسیب پذیرترین زنها اونها هم هستند. همین رقم بسلا زبانه آتش توریسم و هندوستان است. ببینید که مردم ها در بسیار در هتل های قیمتی مسئول نبودند. معلومدار ما زنای افغان زیاتر اما تجربه تلخی که از جنگ و از خشونت داریم برایشان شریک ساختیم. دیدیم که چقدر مسائل به نفع ما تمام نمیشه، چقدر ما همیشه در آشه باقی ماندیم، چقدر صحت زنان خراب است، چقدر از تعلیم پس مانند، چقدر از لحاظ اقتصادی متضرر شدیم، چقدر اولادهای ما در یک فضای ناامن، در یک فضای خشونتبار کلان میشوند. تمام از این مسائل است که ما تجارب خود را شریک میکنیم. افغانستان باید که میدان رقابت های سیاسی دیگه ممالک نباشند، باید ما را درک بکنند.
با گفته خانم کروخیل 60% مشکلات زنان کشورهای پاکستان، افغانستان و هندوستان مشابهت دارد و به خاطر حل این معضلات به یک استراتژی مشترک نیاز است. خانم کروخیل افزود زنان کشورهای هند، پاکستان و افغانستان می‌خواهند که تا حد توان به خاطر ایجاد اعتماد میان این 3 کشور کار نمایند و صلح را در کشورشان تأمین نمایند.
در افغانستان از قدیم رایج است که زنان نمی توانند به آسانی در بیرون از خانه کار کنند و یا در عرصه های مختلف فعالیت های اجتماعی سهم بگیرند. این رسم تا به حال در اکثر مناطق و ولایات افغانستان به شدت حاکم است. اگر از یک سو دولت ها کوشیدند تا این صد را بشکنند، اما از طرف دیگر قواعد و پندارهای خانوادگی و اجتماعی آنقدر سختگیر و قوی اند که زنان نتوانستند در برابر آن به راحتی بیستند. امروزه به تناسب نفوس افغانستان زنان کمی در بیرون از خانه کار میکنند و در کل از هر لحاظ پایبند مردان خانه هستند. زنان ولایت کنر نیز مانند زنان سایر ولایات افغانستان اجازه ندارند تا در دوایر دولتی کار کنند. گزارشی را درباره مشکلات کاری زنان ولایت کنر تهیه کردم که تقدیم می‌گردد. مسئولان امور زنان ولایت کنر می‌گویند با آنکه کوشش‌های برای تغییر در زندگی زنان ولایت کنر صورت گرفته، اما رسم و رواج‌های ناپسندی که در این ولایت وجود دارد موجب شده است که زنان همچنان از طرف شوهران و یا مردان خانواده‌هایشان از کار در دوایر دولتی منع شوند. مرحبا کریمی رئیس امور زنان ولایت کنر می‌گوید عامل عمده‌ای که مانع کار و فعالیت زنان در اجتماع می‌گردد سنتی بودن جامعه افغانی است، طوری که مردان افغان خوش ندارند که زنانشان در بیرون از خانه کار کنند.
زنه در خانه است، قریه جات است، باعث تعلیم و تربیه کار و فعالیت بعضی مشکلات است، علی چند فیصد خوب شده. زنه تعلیم یافته خواهرها دارم. عمده ترین مشکلات که در زنه یا نانه در کلتور است که زنه نمیمانه که در ادارات کار میکنه یا موسسه کار میکنه یا در تعلیم خودشیش میبره. در ولایت کنر چارونی مزه زنان در سواد آموزی کار میکنه با همکاری ریاست مالی، با همکاری یونیسف، با همکاری دبلیو پی. این پروگراما پیش میبریم به خاطر زنان.
خانم کریمی می افزاید تنها شغلی که شمار از زنان باسواد ولایت کنر می توانند با آن مصروف شوند معلمی است که کم و بیش از طرف مردان خانواده هایشان حمایت می شوند، اما آنها نمی توانند در ادارات دیگر کار کنند. الهامیه یک تن از باشندگان ولایت کنر می گوید زنان زیادی در آن ولایت بیوه و فقیرند که باید دولت و مؤسسات به خاطر بهتر شدن زندگی زنان آنجا پروژه های طویل مدت امدادی و کارهای را برا بیندازند، زیرا پروژه هایی که موجود است کافی نمی باشد.
زنان زیادی در ولایت کنر بیوه و بی‌بضاعتند که با مشکلات زیاد اقتصادی مواجهند. ای زنان می خواهند که زمینه کار برشان مهیا شود. باید بر ای زنان پروژه های کاری تأسیس گردد، بخاطر که زنان کنر در بخش های پرورش ماهی، مالداری، مرغداری، قالین بافی، خیاطی و چرمدوزی مهارت دارند و خواهان کار.
آنچرا که خانم کریمی رئیس امور زنان روی آن تاکید می کند این است که باید بزرگان قومی و ملا امامان مساجد برای خانواده ها در مورد حقوق زنان آگاهی بدهند و تا حدی هم چنین کردند. اما اکثر مردم ولایت کنر بی سوادند و زمان زیادی به کار دارند تا با حقایق و واقعیت های آشنا شوند که به نفع آنهاست. اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. برنامه زن و زندگی به پایان می رسد. آدرس برنامه رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و شماره های پوست بکس رادیو آزادی در ولایات: کندهار 22، جلال آباد 2، هرات 40، مزار شریف 19، کندز 1 و خوست 1. و آدرس ما در پاکستان: پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. خداوند نگهدارتان.
Bye.